قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
خیلی متشکرم که همراه ما بودید در 8 ساعت بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد و این ساعت پایانی رو هم انشالله همراه ما باشید. در خدمت شما بودیم با تهیه کننده محترم پخش سرکار خانم صادقیان و همچنین دوست بزرگوارم مهندس صدای برنامه‌ها آقای مهدی عرب و هماهنگی و تلاش‌های سرکار خانم شکوه و بنده هادی خادم. دعوت میکنم که آخرین برنامه رو هم در این بخش بشنوید و از ما خداحافظی رو بپذیرید. کنکاش آخرین برنامه این بخش هست، کاری از گروه حکمرانی اقتصادی به مدت حدود 1 ساعت.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام و وقت شما بخیر. هم به صورت رادیویی به ما گوش میکنید و هم به صورت تصویری و تلویزیونی ما رو تماشا میکنید. این برنامه کنکاش است از رادیو اقتصاد. پنجشنبه شبها هم میتونید بیننده ما و هم شنونده ما باشید. در این نوبت و برنامه کنکاش به سراغ موضوعی میریم که همراه با پرسش هاییست و البته امیدها و در دو سوی ماجرا اگر بگیم که بسیاری به این موضوع توجه نشون میدن، سمتی از موافقان قرار دارن و سمتی از مخالفان. موضوع بر سر تولید و عرضه یا حتی واردات خودروهای برقی برای رسیدن به منظورهای متفاوتی است. نخست جهانی که در حال تغییر و به این سمت میره، دوم محیط زیستی که درباره اون صحبت میکنه و سوم ناترازی‌های فزاینده انرژی در ایران که صدای همه رو در آورده و گویی یک سوزنی در انبار کاهی گم شده و به دنبال اون میگردیم، در حالی که راه حل هم در دنیا هم در منطقه ما و هم در نزد ما ایرانیان هست. به اون گرفتن تصمیمی جامع، نه تصمیم، تصمیمی جامع هست. مهمان در این برنامه کنکاش دعوت شدن در رادیو اقتصاد، اونها رو معرفی میکنم و بعد به این موضوع میپردازیم. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید. همطور که اشاره کردم، موضوع خودروهای برقی در ایران این روزها داغ شده. آقای وزیر صنعت معدن تجارت گفتن که من تونستم خودروی رو بسازم که خودم هم سوارش میشم و خب جای امیدواری است. البته باید گفت که کاش آقای وزیر میگفتن که ما بقیه مردم که دوستشون داریم و نمایندگانمون بهشون رأی اعتماد دادن و رئیس جمهور منتخب و هیئت دولت ما ایشون رو برگزیدن، ما مردم چطور میتونیم به خودروی برقی دست پیدا کنیم؟ دستاز ایشون هم باشه با قبول میکنیم، وارداتی پیشکش. ولی در این حال بگذارید که با مهمانانی در استودیوی کنکاش رادیو اقتصاد صحبت بکنیم، ببینیم که راهکار و انتخاب مسیر کاملا درست هست یا نه، و در این حال بیشتر در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. آیا خودروی برقی در ایران راهکار همه نیازهای ما هست یا باید به سمت صنعتی بریم که بتوانیم از پس اون بر بیاییم؟ خب بله، همینطور که میشنوید در استودیوی ما پیش از اینکه بخوایم پرسشان رو مطرح بکنیم، ظاهرا چالش که کنکاش ها شروع شده پیرامون این موضوع. در استودیو آقای دکتر امین حسن کاکایی حضور دارن، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، چهره و نامی آشنا که با دیدگاه ها نظرشون بیشتر آشنا میشیم، البته به طور پیوسته هم برای شنوندگان ما در رادیو اقتصاد و رسانه های گروه آشنا هستن. سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. سمت دیگر ما در استودیوی کنکاش آقای حسن کریمی سنجری هستن که از کارشناسان صنعت خودرو. به شما هم سلام و خوش آمد میگم به این برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جنابعالی، همکاران محترم، اساتید محترم حاضر در استودیو، همینطور شنوندگان و احیانا بینندگانی که ما رو تماشا میکنن.
البته حتما بینندگان، چون تصویری هم من فقط اینو اصلاح بکنم که شما رو دکتر خطاب کنم یا مهندس.
من مهندس هستم.
آقای مهندس، بسیار خوب، خیلی خوش آمدید. آقای مهندس محمد رضا نجفی منش هم که برای بسیاری از شنوندگان ما همواره آشنا، ریاست محترم انجمن قطعه‌سازان کشور، سلام و خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان و بینندگان عزیز و از این که وقت رو به این مطلب اختصاص دادید سپاسگزارم.
متشکرم. حتما شما با افکار عمومی آشنا هستید. افکار عمومی به نظر میاد در ایران چشم انتظاره، هم کما اینکه برای واردات خودرو هم چشم انتظار بود، برای خودروی ملی هم چشم انتظار بودیم، برای اینکه بتونیم بدون سامانه ثبت نام بکنیم و جلو بریم چشم انتظار بودیم، برای اینکه کیفیت و استاندارد ها یعنی طیف وسیع از چشم انتظاری ها رو میتونم بگم، ولی در این حال برای خودروی برقی هم به نظر میاد که همین وجود داره. ما نگاه عمومی جامعه رو استنباط نسبیمون این هستش که مساعده. تو جمع ما کی مخالفه باش؟
من
واقعا.
بله.
بسیار خوب، پس شما بگید چرا مخالفید.
بهتر نیست از موافقا شروع کنیم؟
نه نه، موافقا که عرض کردم، حتی جامعه حرفم این هستش که استنباط میکنیم به طور نسبی که جامعه هم به نظر میاد که منتظر همچین تحول و اقدام و ورود تکنولوژی به ایران هست.
بله، بنام خدا. من اول یه جمله بگم، سرمایه گذاری ناقص یعنی پول دور ریختن.
خب
و رویا پردازی چیز خوبیه، ولی اگه خیلی دور از دسترس باشه اون شرکت، سازمان یا جامعه رو میزنه زمین. ما الان در مورد الان با هم صحبت میکنیم، ما خیلی طرح و ایده خوب و ایدئالی داریم تو کشور. من مثال ساده، الان کسی هست مخالف جمع‌آوری گازهای فلر پالایشگاه همین چاها باشه؟ نه. سوال هست، همه سخنرانی میکنن که باید این گازها جمع بشه ولی جمع نمیشه. چرا؟ چون پول ندارن.
نه پول دارن دکتر، دست بخش خصوصی نمیدن.
حالا میشه اونم یه بحثیه، ولی مشکل اصلی اینه که برخوان ما توی جامعه زندگی میکنیم با یه سری شرایط، یعنی از نظر مالی، از نظر دخالت‌های دولت، از نظر تحریمایی که هستیم و و و از جمله مثلا این که الان ما اصلا کمبود برق داریم. کی گفته الان مثلا ما اگه خودروی برقی مثلا 10,000 تا بیاریم در آن واحد، فکر کنم چند صد مگاوات برق میخواد، مثلا این باعث میشه که آلودگی در کشور کمتر بشه، در حالی که مثلا به 1001 دلیلی در مقاطعی شما مجبوری مازوت بسوزونی. اینا پکیج رو باید با هم دید، و برعکسش هم اینه که وقتی شما سرمایه گذاری ناقص میکنی یه طرحی در نطفه خفه میشه. نمونهش خودروی CNG، مگه اون موقع وعده ندادن که با مثلا این بحث خودروی CNG مشکلات مملکت حل میشه، سوخت و فلان و فلان؟ یه نفر اومد گزارش بده مثلا بعد از 20 سال چی شده. من تو خودم طرفدار خودروی CNG اما، ولی به این دلیل، حالا به 1001 دلیل از جمله این که سرمایه گذاری ناقص انجام شد، اون طرح شکست خورد و عملا برای کشور در عمل منافعی رو نداشت. من البته اینجا تاکید کنم، من شخصا موافقم که باید صنعت خودرو به یه بهانه تحول پیدا بکند، ولی چرا ما اینو میبریم روی سر مردم عادی آزمایش میکنیم؟ مثلا میریم خودروی سواری، ظاهرا جناب وزیر تشریف بردن ایران خودرو دیزل و ظاهرا خط تولید اتوبوس برقی رو انداختن. من با این خیلی موافقم، چون اتوبوس برقی یه کاریه که اگه خرابکاری هم شد بالاخره یه شرکت واحدی، یه شرکت بزرگی چیزی پشتش وای میسته دیگه، جمعش میکنه. مثل اون اتوبوس برقی که مثلا 20 سال پیش اومد 20 درصد جمعش کردیم، دیگه مردم رو درگیر نمیکنیم تو این آزمایش کلان تو سطح ملی.
اینی که از این درگیر کردن اینه که یه طیف وسیعی چند صد هزار یا چند میلیون خودرو،
نه اولا حالا اولا بهتون میگم این حرفا که میزنی تا بیاد بشه اون پلتفرم محصولی کشور و اثرگذار بشه 10 سال طول میکشه. اول اینو بگم
خب،
یعنی با 10000 تا 50000 تا 100000 تا حالا طول میکشه. ما الان 27 میلیون خودرو داریم تولید میکنیم تو کشور، یعنی بشه
29 میلیون
شده. به با این ریتی که صحبت میکنم مینیمم 10 سال طول میکشه که شما به یه تعداد قابل توجهی خودروی برقی برسیم. ولی قبل از اینکه برسیم با توجه اوضاعی که ما داریم به طور واقعی، ببین یه جایی مثل فولکس واگن میاد 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه برای خودروی برقی. وقتی شما پول نداری چیکار میکنی؟ یه چیز نیم بندی به اسم خودروی برقی، همونطور که آقای وزیر گفتن، یه دستساز میسازی. قشنگ ظاهرش، ما هم خیلی خوشحالیم دستشون در ما، به خصوص ما دانشگاهی خیلی خوشحالیم ما، چون اینجور سوژه ها خیلی خوبه برای تحقیقات و پول گرفتن از صنعت و اینا. ولی واقعیت که واسه مردم باقی میمونه تا این بیاد امتحانشو پس بده زمان میبره. و من الان البته بحثی دارم که حالا بعد از اینکه دوستان دور بزنیم، بحثی دارم که به شما عرض میکنم که این کار، ورود به این کار در این لحظه که ما هستیم، مثل واردات خودرو. من از 2 سال پیش گفتم واردات خودرو شدنی نیست، کمی که الانم آخره سال 3000 تا خودرو وارد شده. حالا صبر کنید تازه بیاد، بعد ببینید چه اتفاقاتی میفته. نه اینکه من مخالف واردات خودرو باشم، بلکه میگم شرایط فراهم نیست. دمد خودروی برقی هم همینطوره. حالا دمد چالشاش انشالله یه بار دیگه نوبت من برسه در خدمت هست.
خب من مقدمه ای رو باز به همین ترتیب میخوام بپرسم از آقای مهندس کریمی سنجری و همچنین آقای مهندس نجفی منش، ولی در این حال میخوام بیشتر برای شنوندگان روشن کنیم که آیا ما داریم در دام یک تصمیم غلط میفتیم، یا اینکه نه این مسیر درستی میتونه باشه به شرطها و شروطها. دیدگاه آقای دکتر کاکایی رو شنیدیم. آقای مهندس کریمی سنجری بفرمایید.
نام خدا، عرض به خدمت شما که ببینید مسیری که دنیا در 2-3 دهه پیش برای خودش انتخاب کرد به دلیل در واقع مسائل زیست محیطی و به هر حال اون داستانهایی که باعث شده بود کشورهای صنعتی و کشورهای در واقع توسعه یافته دچار یک عارضه هایی از آلودگی بشن، از طرفی هم استانداردهای زیست محیطی خودروهای فسیل سوز تقریبا به اون حد به اصطلاح زیرو دیفکت رسیده بودن، اصطلاحا یورو 6 و حالا این اخیرا یورو 7، تقریبا تمام توان مهندسی و فنی شرکت های خودروساز هست روی اینکه بتونن در واقع عارضه های سوخت های فسیلی رو در واقع حذف کنن از زندگی مردم، سلامت جامعه. به هر حال خودروی برقی راهکاری بود که از سالها پیش شرکت های بزرگی مثل مکنزی پیش بینی کرده بودن که تا 2030 بخش اعظمی از تقاضا و مارکت بازار در دنیا میره به سمت خودروهای برقی. مثلا در آمریکا یه چیزی در حدود 14%، در چین یه چیزی در حدود 34% و در اروپا 31%. خب این یک مسیری است که دنیا انتخاب کرده. البته غربی ها قبل از اینکه برن به سمت فول الکترونیک و اصطلاحا برقی سازی کامل، یه میانبرهایی رو انتخاب کردن تحت عنوان خودروهای هیبرید. خودروهای هیبرید کمک میکرد به در واقع مصرف کننده و به اصطلاح سیاست گذار و حتی تولید کننده در این خصوص که اگر در واقع اون چالش هایی که خودروهای برقی ممکن بود در ابتدای طراحی و تولیدشون مصرف کننده با اون مواجه می شد، خب خودروی هیبریدی به عنوان یک خودروی در واقع دوگان سوز میتونست اون محدودیت ها و چالش ها رو از بین ببره. در این حال به اصطلاح شرکت های بزرگ خودروساز مسیر فول الکترونیک رو برای مصرف کننده خب باز کنن و این چالش ها امروز در دنیا حل شده. امروز شما در چین شهرها و کلان شهرهای بزرگ چین رو میبینید که حمل و نقل شهری اونها در واقع فول الکترونیک هست. شما اگر مثلا پکن رو مقایسه کنید با 10 سال
الکتریکی یا الکترونیکی، چون دوتاست
دیگه، خودروهای فول برقی،
فول برقی.
بگیم فول برقی،
درست.
10 سال پیش پکن رو مقایسه کنید، آلودگی های پکن رو به اصطلاح مقایسه کنید با امروز که 100% هم بنقل شهری اونها متشکل از خودروهای برقی هست خب قابل مقایسه نیست. البته در کنار برقی سازی بحث در واقع اصلاح فعالیت صنایع هم در کنارش اتفاق افتاده در چین. حالا در ایران بعد از یک فاصله‌ای که حالا من فکر می‌کنم کشورهای پیشرفته به یک ثباتی، به یک پایداری در تولید و مصرف خودروهای برقی رسیدن، امروز تصمیم گرفته که بره به سمت خودروهای برقی. خب بخش زیادی از خودروسازی ما هنوز داره با مدل مدیریت دولتی اداره میشه. طبیعتاً دولت برای اینکه بتواند مدل برقی سازی رو در شرکت‌های خودروساز ما پیاده کنه، چاره‌ای نداره که سیاست‌گذار از بالا در واقع تخصیص اعتبار بده و یک به اصطلاح فشاری رو روی بحث تولید انجام بده. خب برقی سازی پس با این مقدمه‌ای که عرض کردم یک مسیری است که لاجرم باید کشور طی بکنه برای اینکه هزینه‌های سلامت رو کاهش بده،
بدون اینکه بریم به سمت خودروی هیبریدی که اشاره کردم. چون شما گفتید دولت‌ها در جهان میانبر زدن رفتن به این سمت، ما در ایران قبول کنیم که نظام جامع حمل و نقل ندیدیم و اگر هم اومدیم راجع به اینا صحبت کردیم گفتیم مثلا مترو خیلی مهمه. خب مترو مهمه، ولی مینی بوس یه روستا به شهرستان هم بسیار مهمه که شما بتونید توسعه رو اونجا هم طعمش رو بچشونید. این کجای ماجراست؟ این چطور حل کنیم؟ چون تا حل نکنیم اون یکی به نظر موارد شما قابل حل نخواهد بود.
دو تا مطلب رو شما فرمودید، یکی این که خب دنیا رفته هیبریدی، ما هم بریم هیبریدی.
خودتون اشاره کردید که رفتن و از این مسیر اومدید.
عرض من این بود که دنیا برای اینکه در واقع چالش ها و ابهامات زیادی رو فول الکترونیک داشت، روی برقی سازی الکتریک داشت.
شما میگی الکترونیک،
برقی سازی الکتریفیکیشن.
بله بله، چون اون سیستم الکترونیکی چیز دیگه است. بله. برق شدن الکتریکی،
فول الکتریک. روی برقی سازی کامل ابهاماتی داشت، چالش هایی داشت، لذا تولید خودروهای هیبریدی میتونست در واقع اون ابهامات رو توی مصرف، توی استفاده خودروهای برقی برطرف بکنه. من فکر میکنم الان دنیا به این پایداری رسیده.
امروز تو ایران میتونیم یه همچین چیزی رو ایجاد کنیم.
ببینید ما داریم، ما که نمیخوایم چرخو از ابتدا تولید کنیم، ما
خیلی جوهن کار کردیم.
ما تکنولوژی خودروسازیمون کاملا وارداتی است و وابسته است. اگر غیر از این فکر میکنید، فکر میکنم که خودروسازی رو خوب نمیشناسید. چه قطعه سازی ما چه متا. اجازه بدید اون مطلب دوم رو هم عرض بکنم. چیزی که الان به نظر میرسه سیاست گذار در پی گرفته برای بحث در واقع روی کرده برقی سازی در کشور، بحث حمل و نقل عمومی است. یعنی هدف گذاری دولت روی موتورسیکلت های برقی است که عامل آلوده کننده بزرگی در شهرها و کلان شهرها هستند. بحث اتوبوس های برقی هست و بحث در واقع تاکسی های برقی هست. یعنی اون چیزی که من الان دارم مشاهده می کنم از طرف سیاست گذار، به نظر می رسه که در واقع وزیر محترم سمت و کسایی که دارن روی این قضیه کار می کنن، حمل و نقل شهری رو در واقع هدف گذاری کرد.
بسیار خوب، هرچند که خدای وزیر سواری شخصیشون رو برقی کرده باشه، استثنا ممکنه. خب آقای مهندس نجف منش، حالتون چطوره؟
ممنون، متشکرم.
از جملات آخر آقای سنجری شروع کنم که قطعه سازی ما هم مستقل نیست و وابسته است. در هر یک از این فرایندها و دوره‌های نو و محصولات جدید، ما هنر طراحان رو می‌بینیم. یعنی هنر طراحی، قالب سازی، فناوری رو از این دنیا به یک دنیای دیگری پرتاب میکنه و منتقل میکنه. اگر قرار بشه که سیاست خودروسازی برقی در ایران دنبال بشه، چه با نگاهی که آقای دکتر کاکایی داشتن، چه آنچه که آقای مهندس کریمی سنجری اشاره کردن، برای ما شدنیست و ما میتونیم که چقدر وابسته باشیم، چقدر مستقل، و آیا میتونیم که از گپی که ایجاد کردیم، از آنچه که عقب موندیم عبور کنیم؟
ببینید، چون من این سعادت رو داشتم از یک کارخونه که خود برقی رو به اصطلاح تولید میکرد و سرهم میکرد بازدید کردم. اولا تولید خود برقی بسیار 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 ساده تر، آسان تر، کم هزینه تر، غیر از باتریش، از خودروهای به اصطلاح
بنزینی با سوخت فسیلی
و بقیه هستش. خیلی از اجزا رو نداره، چیزی که اضافه داره باتری هستش و اون موتور. اون موتورش که در حقیقت باید برق را بندازه، خوشبختانه در نمایشگاه هم یکی از همکارای ما این موتورش هم درست کرده.
درسته.
یعنی قبل از اینکه خود رو بیاد موتورش رو درست کردم. پس من بریم
میگردم دنبال اتاق.
دنبال اتاق اینا هم همه موجوده. یعنی ما اگه خود رو برقی نیو کنیم اتاق و مجموع این چیزاش همش در داخل کشور ما داریم. تنها چیزی که ما نداریم باتریشه. باتری هم میده که خیلی باتری های لیتیومی هست که الان مثلا منبع عمده باتری های لیتیومی هم چین هستش و این باتری ها میان اینجا. تکنولوژی که این باتری های قلمی که میاد طبعا پک بکنن برای مثلا این مجموعه و این مجموعه رو روی صفحه بزرگ بذارن، این هم ما الان تو ایران داریم.
وقتی ما اجزا رو نگاه میکنیم، حالا آقای دکتر هر جا لازمه بفرمایید، ما نگاه میکنیم فهرستی از قطعات، اگر دهه 60 ایران نگاه بکنید چش همه ما خشک میشد به درب خروجی ایران خودرو که آیا پیکان یه جزءش تغییر میکنه یا نه. یادمونه دیگه، هم جنگ بود، یه رنگی از اونجا اگر متفاوت میشد همه هورا میکشیدیم. یادمه که اون موقعی که پیکان چراغش رو تغییر داد فکر میکنم یه جشن بزرگ بود که ما فکر میکردیم چه تحول بزرگی در صنعت اتفاق افتاده. امروز داریم از ساخت خودروهای صحبت میکنیم که همین امروز روزنامه ها نوشتن که سایپا به فناوری تولید هیبریدی هم دست پیدا کرده و 1403 میتونه که این رو عرضه بکنه. چند درصد این ایرانی است غیر از آنچه که دارید میگید و بتونه رضایت مشتریان رو ببینید؟ ما نمیتونیم بگیم که مشتری امروز ایرانی متوجه نیست که در کشورهای حاشیه خلیج فارس چی میگذره، شهروندان چه استفاده میکنن، یا در کشورهای همجوار ما مثل عراق و ترکیه مردم چی سوار میشن. کما اینکه اونا میپرسن که راستی شما اینو چرا دارید گرون به ما عرضه میکنید، چه پاسخی برای اینها دارید؟
خب ببینید، دو سه تا مطلب فرمودین، همه اینا رو من پاسخم. اولا تکنولوژی ساخت خودروی برقی اگه اشتباه نکنم 15-16 سال پیش یه استاد در دانشگاه آزاد قزوین اولین خودروی برقی رو درست کردن، اسمش رو خاطرم نیستش،
که با واکنش، البته واکنشی هم همراه شد، یعنی اقبالی نداشت.
میدونم، من میخوام بگم که از نظر تکنولوژی موقع اصلا کشش نبود و این اقبال نبود. الان هم اکثر خودروسازهای ما روی این خودروی برقی کار کردن، دانشش و مجموعش هم دارن. ما تنها چیزی که در خودروی برقی تو ایران نداریم باتریش هست. نه ما، حتی فرانسه هم داره از همون چین وارد میکنه، ما هم باید از همونجا وارد کنیم. بنابراین تولید خودروی برقی کار اصلا پیچیده نیست.
یه چیزی راجع به انرژی گفتن که اگر این در ایران راه بیفته، خب دو تا کاکای معتقدن که
اگه شما اجازه بدید ما صحبتون خب بله. منعقد بشه.
نه، چون اون چیزی که شما میفرمایید الان این علامت سوال دیگه ای هم داره.
چهار تا ما یه نامه ایم، چون بعدم عضو اتاق بازرگانی هستیم، یه نامه ایم از اتاق بازرگانی هم برای وزیر محترم نوشتیم. چهار تا دغدغه وجود داره که اینا باید انجام بشه. یک، خودروی برقی به خاطر باتریش گران تموم میشه. یعنی دولت فرانسه برای خودروی برقی 6000 یورو سوبسید و کمک میداد برای مصرف کنندش که اونجا خودروی برقی رو ترجیح بده. ما برنامه‌مون چیه؟ یعنی ما سوالمون هستش که دولت محترم، تو که دنبال این قضیه هستی، چه مشوقی برای مصرف کننده در نظر گرفتی که اون مشوق انگیزه ایجاد کنه بیاد سراغ این؟ این سوال اولی. سوال دوم، ما الان واقعا اثرات زیست محیطی اومدن خودروی برقی، درست خودروی برقی میاد آلاینده کمتر داره، اما از اون نیروی برق بیشتر باید مصرف کنیم. آیا اثرات زیست محیطی اینو مطالعه کردیم که ما پیشنهاد می‌کنیم که حتما اینا مطالعه بشه که انجام
بشه؟
شما وقتی
از بنزین مصرفش پایین بیاد، خود اینا مثل ظروف
خود برق که مقاد تولید بشه اونم
ببین چند تا مسئله میشه. اینا مثل ظروف مرتبطه به هم
من مربوطن. میگم، من میگم که
الان مثلا ساخت مزارع خورشیدی در دستور کار قرار گرفته، 10000 مگاوات رو دولت میخواد که این کار بکنه، اگرچه گفته میشه ظرفیت ایران برای تولید حتی بیش از 100000 مگاوات، ولی کسی برای این سرمایه‌گذاری نکرده که ما بخوایم بریم. حالا میخواد یک اتفاق بیفته. من مسلما شما تصور کنید که ما 4 نفری که اینجا هستیم و دیگر همکارانمون 8 10 نفر خودروی ما برقی بشه، ما بنزین نسوزونیم، بالاخره از یه سوخت دیگری می‌خوایم استفاده بکنیم. اگه این خورشیدی بشه چی میشه؟
میگم حالا من عرضم این هستش که اثرات هر طرح ملی که میخواد انجام بشه باید مطالعه اثرات زیست محیطیش بشود. نمیگم من
داره جواب چیزی
توضیح میدم خدمت.
بعد نکته سوم که وجود داره نحوه شارژ اینا هستش. شارژ اینا معمولا در کشورهای خارج که دارن اینجوریه که میارن در منازل شارژرهای برقی میذارن و ما با توجه به کسری برقی در طول روز داریم در شب برعکسه، یعنی ما در شب مازاد تولید برق داریم که اینا مصرف نمیشه. ممکنه یه راهکار اصولی و اساسی این باشه که یه کاری بکنیم که در طول شب اینا شارژ بشن و در طول روز هم
استفاده بشه
و ضمناً برای یه خودروی هم در راه در جای میمونه فکر به اصطلاح شارژر برقیش هم بشود. و آخرین و مهمترین بخشش هستش که این کار رو واگذار کنه به بخش خصوصی، یعنی اگر بخواد دولت خودش وارد این قضیه بشه این خوف این وجود داره که مثل بقیه کاره که دولت درش ورود کرده و موفق ازش بیرون نیامده این کارم انجام بگیره. ضمن این که بنده فرمایشات جناب کریمی سنجری رو قبول دارم، ما نباید فاصله معنیداری با دنیا داشته باشیم، حداقل تکنولوژی شد داشته باشیم، کارش رو داشته باشیم، تولید داشته باشیم و ممکن تولید کمتری هم داشته باشیم اما بتونیم که این کارو انجام بدیم و خب. این فاصله نخوره.
این حرف بسیار درستی است، ولی میدونیم که دولت‌ها زمینه رو فراهم می‌کنن برای بخش خصوصی به همراه دانشگاه‌ها، نخبگان و مستعدین، اونها این کار رو که حرکت رو لبه دانشه. ممکنه که واقعا شما یک دفعه یک ابتکار خلاقانه ویژه هم بزنید، یک محصولی از دانشگاه بیاد بیرون که صنعت مسیرش رو تغییر بده، اونو تولید کنه. الان ما جلوه ای رو در این نقدی که شما در آغاز مطرح کردید که گفتین من مخالفم، آیا هنوزم مخالفید با توضیحاتی که از دو مهمان گرامی داریم؟ بله. از این تصویر و چشم‌انداز الان واضح نیست براتون آقای دکتر؟
نه کاملا، هم حرفای آقای درست هم حرف من درست.
واقعا
اگه به پوز دادم باشه من بیشتر از همتون پوز میدم، چون که دانشگاه الان از نظر فناوری خیلی از این فناوری رو دارن، دانشو دارن. خب دانشگاهی‌ها اتفاقا بیشتر از همه قابلیت پوز دادن و گله کردن دارن از دولت‌ها، ولی نکته اینجاست که دانستن به تنهایی و یا داشتن فناوری پایه به تنهایی تبدیل به محصول نمیشه. آقای نجیب منش استاد این کارن که صنعت خودرو صنعت تولید انبوه. من دو تا مثال ساده میزنم، همه مسخره میکنن. مثلا ما سیکیدی کارا که میخوان ایرانی کنن، میگن یعنی راحت ترین کار چیه؟ چه قطعی رو جابجا کنین؟ تایر و باتری. درسته یا نه؟ همم به مسخره میگن اینکه کاری نداره. همین الان که من با شما صحبت میکنم دیگه ما باتریامون برای همین خودروی جدید چینی جواب نمیده، تایر ما جواب نمیده برای تستای جدید. بله الان عزیزانی هستن که دارن رو فناوریش کار میکنن، ولی اگه قرار باشه اون فناوری تبدیل بشه به تولید انبوه باید سرمایه گذاری بشه. آقای نجفی اشاره درستی کردن، 6000 یورو کی میخواد بده؟ من بهتون بگم چجوری میخوام بدن. قرار از محل صرف جویی انرژی بدن، مثل اون بند قاف و ماده 12 که به هیچ جا نرسید. میگن بانک ها فعلا شما بگیرین خرید دین بکنن، ما پول میدیم به خودروسازا، بعدا از وزارت نفت میگیریم. اینم الان شدنی نیست به خاطر شرایط اقتصادی کشور. آقای نجفی بنش، برای یک شب تا صبح اگه قرار باشه من ماشینم بزنم به برق خونگی چند آمپر برق میخواد؟ اینا سوالات کلیدیه که باید جواب داد. یعنی ما یه چیزای تئوریایی رو میگیم که درستم هستا، یعنی فرق. نکته دیگه الان آمریکا سبد سوخت برقش چجوریه؟ بله 30% انرژی هسته‌ای و خورشیدی و بادی و فلان فلان. من چجوریه؟ بیایم اینا رو با هم بررسی کنیم. انتقال برق ما چه اوضاعی داره؟ ما با عزتون بررسی کردیم تو دانشگاه. یه خودروی مثل تسلا در آمریکا معادلات رو محاسبه میکنن، یه اصطلاحی هست، معادل مصرف بنزینش رو حساب کردن بین 3 تا 4 لیتره. خب معادل حالا اگه خواستیم بعد توضیح باید بدم چجوری. ما همینو در ایران حساب کردیم بین 5 تا 6 لیتره با عزتون. در حالی که همین اگه خودروی هیبریدی بیاری معادل 4 لیتره. اینا چیزای مهمیه. شما با این
هیبریدی بیارید اینا بذارید
فول هیبرید البته.
خب فول هیبرید بیارید یعنی چی؟
نه بیاری ما یه بخشی میتونیم خودمون توسعه بدیم. همین عرض میکنم خب. یه فرق اساسی ما با خیلی از جای دنیا داریم. هر کسی باید برای کشور خودش برنامه‌ریزی کنه دیگه، نه؟ ما بزرگترین مخازن گاز و نفت دنیا رو داریم.